Фальник Радіо. 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 Радіо Фальник. Радіо Фальник.
سلام، وقتتون بخیر. من علی پیلبر به همراه همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم. 24مین قسمت از رادیو فالنیک تقدیم شما میشه و امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای بالا بردن کیفیت پادکست است. پس همینطور که به این پادکست گوش میدید، لطفاً پیشنهاد و نظر خودتون رو هم ثبت بفرمایید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، اپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش همراه با زهرا چگینی خبرهای 3 روز گذشته رو مرور میکنیم. بعد از اون در بخش پرونده سراغ تفاوت ویندوز سرور و ویندوز معمولی رفتیم و با مریم فقیهی گفتگو میکنیم و در آخرین بخش از این برنامه هم بررسی یکی از مناسبتهای 3 روز آینده رو داریم که در این قسمت ندا ایزدی از اینترنت برامون میگه. امیدوارم این مجموعه توجهتون رو جلب کنه.
صدای تو،
صدای تو
از نو بهاران که دریا
خبرهای دنیای فناوری.
همراهان عزیز سلام، زهرا چگینی هستم و با تیتر مهمترین خبرهای تکنولوژی 3 روز گذشته با شما خواهم بود. با من همراه باشید. آیا تا به حال به این فکر کردین که بشه از حافظه رم گوشی برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده کرد؟ شرکت شیائومی این کارو کرده و برای افزایش عملکرد گوشی‌های هوشمند از طریق فناوری رم دیسک قادر از رم گوشی برای ذخیره‌سازی اطلاعات استفاده کنه. اولین آزمایش فناوری رم دیسک از طریق گوشی شیائومی M10 انجام گرفت و کاربران این گوشی تونستن بخشی از 16 گیگ حافظه رم اون رو برای ذخیره‌سازی اطلاعات استفاده کنن. از این رو سرعت گوشی به صورت چشمگیری افزایش یافت. در آینده نزدیک شاهد محصولات بیشتری از این فناوری خواهیم بود. بر اساس طرح جدیدی که از سمت گوگل معرفی شده، شرکت‌های سازنده گوشی‌های اندرویدی باید اقدام به رفع باگ دستگاه‌های تولیدی خودشون کنند. در این طرح گوگل که آسیب‌پذیری شرکای اندرویدی نام داره، مدیریت کلیه آسیب‌پذیری‌های امنیتی دستگاه‌های اندرویدی توسط متخصصان امنیتی شرکت شناسایی و برطرف میشن. با این طرح گوگل میتونه به‌روزرسانی‌های امنیتی رفع کننده باگ رو سریع‌تر منتشر کنه و هشدارهای لازم در مورد مشکلات احتمالی هم سریع‌تر به کاربران داده میشه. وسترن دیجیتال برای کسانی که خواهان ظرفیت بالای حافظه های SD هستند، کارت های حافظه میکرو SD با ظرفیت 1 ترابایت رو معرفی کرد. این حافظه های SD چیزی حدود 16 سال عمر می کنند و از نوع حافظه 96 لایه 3D NAND هستند. این کارت حافظه می تونه در شرایط بد آب و هوایی و رطوبت زیاد هم مورد استفاده قرار بگیره. قوانین سرسختانه اپستور موجب شده که توسعه دهندگان با مشکلات زیادی روبرو بشن. قوانینی از جمله دریافت 30% از کارمزد اپلیکیشن های پولی. حالا 12 سازنده اپلیکیشن از جمله اسپاتیفای، ایپک گیمز و مچ گروپ اتحادیه تشکیل دادن و به این قوانین معترض شدن تا بتونن شرایط مناسبی رو برای رقابت توسعه دهندگان فراهم کنن. اپل هم تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این اتحادیه نشون نداده. بعد از مدت‌ها که دارندگان گوشی‌های آیفون منتظر سیستم عامل iOS 14 بودند، متأسفانه این سیستم عامل مثل همیشه بدون باگ عرضه نشد و دو روز بعد از عرضه باگ اون مشخص شد. داستان از این قراره که به محض آپدیت گوشی به iOS 14 بعد از روشن شدن مجدد دستگاه، تمامی تنظیمات اپلیکیشن‌های نصب شده روی گوشی به حالت پیش‌فرض برمی‌گرده و این در حالی بود که اپل اعلام کرده بود در به‌روزرسانی نسخه جدید تنها مرورگر وب و اپلیکیشن ایمیل به صورت پیش‌فرض انتخاب می‌شن. گوشی‌های ایرانی سایران بعد از واگذاری این کمپانی به ایرانسل به صورت اقساطی وارد بازار موبایل خواهند شد. احتمالاً همین گوشی‌ها به همراه سیم کارت ایرانسل به صورت باندلینگ فروخته بشن. با توجه به گرانی گوشی‌های هوشمند، مردم بیشتر انتظار دارن که این محصولات در داخل کشور تولید بشن، اما باید دید که کیفیت این محصولات به چه صورت خواهد بود. ظاهراً شیوع کرونا هم نمیتونه رشد درآمد شرکت‌های بزرگ رو با مشکل مواجه کنه. در 3 ماه اول امسال با وجود اوجگیری کرونا، اپستور رشد درآمد 31% نسبت به سال گذشته داشته و درآمدش از 14.5 میلیارد دلار به 19.5 میلیارد دلار رسیده. خب این خونه موندن مردم باعث شده تا مدت زمان بیشتری گوشی به دست بگیرن و برنامه‌های مختلف رو روی گوشیشون نصب کنن. و اما گوشی پیکسل 5 بعد از ماه‌ها انتظار منتشر شد. همراه با گوشی پیکسل 5، گوشی پیکسل 4A با فناوری 5G هم منتشر شد. این دو گوشی از شبکه نسل 5 اینترنت پشتیبانی می‌کنند. البته گوشی پیکسل 4A در واقع کاملاً مشابه به پیکسل 4 هست. پیکسل 5 دارای صفحه نمایش 6 اینچی و دوربین سلفی 8 مگاپیکسلیه. در پشت این گوشی هم یک دوربین دوگانه با سنسور اصلی 16 مگاپیکسلی و لنز کمکی 12.2 مگاپیکسلی به چشم می‌خوره. مانند مدل‌های دیگه گوشی‌هایی که در بازار موجوده، سنسور اثر انگشت هم در مرکز پنل پشتی قرار گرفته. تراشه اسنپ‌دراگون 765G، حافظه رم 8 گیگ و فضای ذخیره‌سازی 128 گیگ از دیگر قابلیت‌های این گوشیه. این بود تیتر مهمترین خبرهای تکنولوژی 3 روز گذشته. خدا نگهدار.
خب رسیدیم به پرونده دیگه ای از رادیو فالنیک. با مریم فقیهی همراه هستیم تا درباره تفاوت‌های ویندوز سرور و ویندوز عادی بشنویم. خانم فقیهی سلام، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فالنیک. همونطور که گفتین موضوع این پادکست این هستش که ویندوز سرور چیست و اساساً چه تفاوتی با ویندوز معمولی داره. میدونیم که مایکروسافت سیستم عامل ویندوز خودش رو در 2 نسخه ویندوز عادی و ویندوز سروری ارائه داده.
بله.
که هر کدوم کاربردهای خاص خودش رو داره. مثلا ویندوز عادی که روی کامپیوترهای شخصی استفاده میشه برای کارهای روزمره شخصی و اداری طراحی شده. مثلا چی؟ مثلا کارهای گرافیک، برنامه نویسی، وبگردی، تایپ، حسابداری و کارهای کلن اداری و خانگی در واقع کاربردش هستش. اگر لنهای کوچیک و خانگی هم بخوایم راه بندازیم میتونیم از همین ویندوز معمولی استفاده کنیم.
بله.
اما اگر که بخوایم به تعداد زیادی کلاینت سرویس دهی داشته باشیم و بخوایم که در واقع تعداد کاربرهایی که در شبکه داریم به بیش از 20 نود برسونیم، باید که از سرورها استفاده کنیم و سرورها از این جهت که به تعداد کاربرهای بیشتری ارائه سرویس میدن، وظایف سنگینی رو هم به عهده دارن و هرچه هم که شبکه‌ای که سرورها اونها رو مدیریت میکنن بزرگتر باشه، در واقع هم سخت افزار پیچیده تری میخواد، قدرتمندتری میخواد و هم ویندوز سرور لازم هستش که روی اونها نصب بشه.
بله.
ویندوز سرور نسخه‌ای هستش که به طور خاص برای نصب و اجرا رو سرورها طراحی شده و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شبکه‌های متوسط و بزرگ دارن از ویندوز سرور استفاده میکنن تا بتونن قابلیت‌هایی که برای مدیریت شبکه احتیاج دارن رو به وسیله اون تأمین کنن. حالا با توجه به صحبت‌هایی که داشتم تا به حال، دو تفاوت اصلی بین ویندوز عادی و ویندوز سرور تا اینجا گفتم. یکی سخت افزارهایی که این دوتا احتیاج دارن با هم متفاوته و بزرگی کاری که اینها ساپورت میکنن با هم دیگه متفاوت هستش.
بله.
سرورها نیاز دارن سخت افزارهای قوی تری داشته باشن، مثلا رم در حد ترابایت داشته باشن، مثلا 24 ترابایت، یا مثلا سی پی یو ها 2 یا 4 تا همزمان با هم رو سرور کار کنن.
بله.
ولی توی استفاده های عادی و ویندوز معمولی چنین سخت افزارهای اصلا نیاز نیست. پس توی ویندوز سرور محدودیت های سخت افزاری کمتر داریم، اما از نظر ظاهری شاید تفاوت‌های خیلی زیادی به چشم ما نخوره وقتی در نگاه اولین دو تا ویندوز رو با هم می‌بینیم، خصوصا اونایی که هم نسل هستن، به خاطر اینکه بیس برنامه نویسیشون یکی هست، قابلیت‌های مشترکی هم دارن، مثلا برنامه‌های وب بروزر یا مثلا ادیتور تصویر، اینها روی هر دو نوع ویندوز میشه دانلود نصب بشه و حتی مثلا تاسک بار، مثلا منوی استارت و چینشه، اون کامپوننت های صفحه خیلی شبیه به هم هستش، اما از نظر کاربردی این دوتا با هم خیلی متفاوته.
خب این بخش اول گفتگو، یک کلیتی از تفاوت این دوتا ویندوز رو فرمودید، بریم و برگردیم با بخش دوم، در خدمتتون هستیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فالنیک.
خب به بخش دوم گفتگو رسیدیم، در خدمتتون هستیم خانم فقیهی، بفرمایید.
ویندوز سرور نرم افزارهای مدیریتی خاصی داره.
بله.
که بنا به بزرگی سازمان و شرکتی که از اون استفاده میکنه، از این نرم افزارها میشه استفاده کرد. چند موردش رو اینجا ما بررسی میکنیم. اولش اکتیو دایرکتوری هستش که یکی از قابلیت‌های مهم ویندوز سروره.
بله.
چند سرویس مختلف داره که برای مدیریت کامپیوترها و تمام تجهیزاتی که تو شبکه به کار میره استفاده میشه.
بله.
ادمین شبکه از اکتیو دایرکتوری برای اینکه دامین ها و کلاینت ها رو توی شبکه ایجاد کنه و مجوزهای گوناگون رو بهشون بده، از اکتیو دایرکتوری استفاده میکنه.
درسته.
اگه مثلا چند تا کاربر وظایف یکسانی داشته باشن توی گروه خاص جا میگیرن و مجوز دسترسی به اون گروه تعیین میشه.
بله.
و برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شبکه‌های بزرگ داره، این اکتیو دایرکتوری برای مدیریت کلاینت‌ها خیلی مهم هست.
بله.
سرویس بعدی که ویندوز سرور داره و ارائه میده DHCP هست. به صورت خودکار برای اینکه تجهیزاتی که در شبکه وجود دارن و به شبکه وصل هستن، IP منحصر به فردی رو بگیرن، DHCP استفاده میشه. اگر که از DHCP استفاده نشه، در واقع ادمین شبکه مجبوره که تک به تک بره و به تمام تجهیزات شبکه آدرس IP خاص اون و یونیک رو بهش اختصاص بده، که این هم دقت رو کم میکنه توی کار مدیریت شبکه و همین که خیلی کار سخت و طاقت فرساییه.
بله.
و به خاطر اینکه این IP تکراری اختصاص داده نشه و اینکه کار IP دهی خیلی آسون و سریع انجام بشه، از DHCP استفاده میکنیم. موضوع بعدی فایل سرور هستش که در واقع یک سیستم ذخیره سازی متمرکزه که کلاینت هایی که توی شبکه هستن میتونن بهش دسترسی داشته باشن به شرطی که مجوز دسترسی به اون رو ادمین بهشون داده باشه. پس اگر سازمان و شرکت هایی چنین قابلیت هایی نیاز داشته باشن توی ویندوز سرور اون رو میتونن استفاده بکنن.
بله.
و کاربرها میتونن فایل هاشون رو توی فایل سرور در شبکه شیر کنن. سرویس بعدی پرینت سرویس هستش که ما اگر پرینت سرور و پرینتر توی شبکه بخوایم به صورت متمرکز سازماندهی بکنیم از این خدمات میتونیم استفاده بکنیم.
بله.
مثلا یه شرکتی که چند تا پرینتر داره پیکربندیش روی تمام کامپیوترها هم وقتگیره هم دقت رو میاره پایین، بنابراین ما یه پرینت سرور تعریف میکنیم و به راحتی این پرینترها رو با کامپیوترها مرتبط میکنیم و در واقع مدیریت کار پرینتر هم به این شکل آسون تر هست.
بله.
قابلیت دیگه که ویندوز سرور ارائه میده برنامه WSUS. WSUS چی هست؟ ویندوز سرور آپدیت سرویس. در واقع مدیریت پچ های محصولات مایکروسافتی رو برای شرکت ها و سازمان ها تامین میکنه. اگر که شبکه شما کامپیوترهای متعددی داشته باشه که به تبع میتونه OS های مختلفی روشون اجرا بشه، مثلا ویندوز 7 10 یا ویندوز سرور رو هر کدوم از این کامپیوترها بخواد نصب باشه.
بله.
نکته مهم اینه که این سیستم عامل ها باید همیشه به روز باشن تا از حملات سایبری در امان بمونن و این نکته که ادمین ها یا کارکنان بخش آیتی بخوان این پچ های امنیتی رو به صورت دستی رو تک تک کامپیوترها نصب کنن و آپدیت کنن، در واقع زمان زیادی از دست میره و کار خیلی طاقت فرساییه، ولی با استفاده از WSUS میشه این بروز رسانی ها رو در بازه های زمانی تعریف شده به صورت خودکار برای همه کامپیوترها در واقع نصب انجام بشه.
درسته.
یکی از مواردی که توی چکلیست نگهداری سرور هست و ما اون رو توی پادکستی با همین موضوع ارائه کردیم، آپدیت سیستم عامل، آپدیت کنترل پنل، آپدیت اپلیکیشن ها نکاتی هستش که جزو چکلیست نگهداری سرور مطرح هستش.
بله، شنونده‌های عزیزمون میتونن به این پادکست از طریق صفحه ویژه به نشانی falnik.com/podcast دسترسی داشته باشن.
پس این سرویس هایی هستش که ویندوز سرور ارائه میده و توی ویندوز های عادی ما نداریم.
خب این بخش دوم گفتگو، بریم و برگردیم با بخش سوم در خدمتتون هستیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران HP.
حتی میتونی پرینتر رو سرچ کنه
و انتقال دیتا
از میشه، یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه‌ای
مثلا اصولا بالا میره
دکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtalk.
رسیدیم به بخش پایانی گفتگو. خانم فقیهی، دیگه چه تفاوت‌هایی بین این دو سیستم عامل هست؟
توی ویندوز سرور یه سری ابزارهایی که تو ویندوز عادی هست وجود نداره، مثلا مرورگر ایج، مایکروسافت استور، کورتانا یا یه سری ابزارهای دم دستی مثلا یور فوتو، اینها توی ویندوز سرور وجود نداره.
بله.
حتی بعضی از اپلیکیشن های ویندوزی قبل اینکه رو سیستم شما نصب بشن میرن میبینن که آیا ویندوزتون عادیه یا سروریه، بعد میان اون اپلیکیشن ها رو روی کامپیوتر شما نصب میکنن.
بله.
ویندوز سرور به صورت پیش ورز از نسخه های عادی ویندوز محدود تره. مثلا مرورگر پیش ورز ویندوز سرور اینترنت اکسپلوره، اما از اون طرف باید تنظیمات امنیتی سختگیرانه تری رو روی ویندوز سرور ما داشته باشیم که بخواد از حمله هکرها پیشگیری کنه، جلوگیری بکنه و در واقع باید سیستم عامل سرور امن باشه.
علی.
در کنار تمام تفاوت‌هایی که گفتیم، تمام قابلیت‌های اضافی تری که ویندوز سرور داره باعث میشه که هزینه ویندوز سرور هم از ویندوز عادی گران‌تر باشه و اساسا توصیه میشه که از ویندوز سرور اورجینال استفاده کنیم، به خاطر اینکه از هک و در واقع حملات سایبری بتونیم جلوگیری کنیم.
درسته.
من بحثم تموم شد، اگر نکته خاصی هست شما بفرمایید، من در خدمت شما هستم.
تا الان چه نسخه هایی از ویندوز سرور ارائه شده؟
اولین ویندوز سروری سال 93 ارائه شد به عنوان ویندوز NT.
بله.
و تا سال 96 هم ویندوز سرور ها با همین نام NT ارائه می شد، تا اینکه در سال 2000 این رویه تغییر کرد و مایکروسافت سیستم عملهاش رو با سال انتشارش در واقع ارائه داد.
بله.
یعنی مثلا ویندوز سرور 2000، ویندوز سرور 2003، 2008، 2012 و 2016 و 2019 هستش که در واقع جدیدترین نسخه ویندوز سرور 2019 هستش که در مقایسه با نسخه‌های پیشین یه سری ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدیدی هم داره که ما تفاوت نسخه‌های ویندوز سرور 2019 رو توی یکی از مقالات وبلاگ فالنیک ارائه دادیم با عنوان تفاوت نسخه‌های ویندوز سرور 2019. دعوت می‌کنیم ازتون که به صفحه falnik.com/blog مراجعه کنید و این مقاله رو مطالعه بفرمایید.
بله همینطوره. ممنونم خانم فقیهی که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو، ای عیا بی من مدا، ای زبان بی من مخوا، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو.
تقویم روز.
سلام، تا حالا به زندگی بدون اینترنت فکر کردین؟ تصورشم برای خیلی از ماها واسه یه لحظه هم که شده سخته. اینترنت شده جزی از زندگیمون و بدون اون خیلی از کارامون معطل میمونه. با این تکنولوژی جذاب در عرض چند ثانیه میتونیم به هر اطلاعاتی که بخوایم دسترسی داشته باشیم. مسافت دیگه معنایی نداره و در هر لحظه و هر کجا میتونیم با دوستانمون از راه دور ارتباط بگیریم و از حال هم با خبر بشیم. دیگه نیازی نیست تو فروشگاه شلوغ رفت آمد کنیم و هر چیزی که بخوایم با چند تا کلیک ساده دم در خونه تحویل میگیریم. به خصوص تو این روزهای کرونایی که اینترنت خیلی کار ما رو آسون کرده و باعث شده کسب و کارها دورکاری رو شروع کنن، مدارس و دانشگاه از راه دور تشکیل بشه و وبینار هم شناخته تر بشه و رونق بهتری بگیره. البته ناگفته نماند قدیم ها وصل شدن به اینترنت انقدر آسون و راحت نبود. فقط میتونستی با کامپیوتر به اینترنت وصل بشی، اونم با هزار مشکل و دردسر. اگه دهه 60 یا 70 هستین قطعا صدای خاطر انگیز و یه وقتی عصبی کننده اینترنت دایالاپ رو یادتونه. هفت آبان روز جهانی اینترنته. بیاین بیشتر راجع به این تکنولوژی شاهکار بدونیم. این که از کجا اومده، چطور رشد کرده و حالا در دسترس ما قرار گرفته. سر و کله اینترنت اینترنت دهه 1960 میلادی پیدا شد. دولت آمریکا تو اون زمان طرحی به نام آرپا زیر دست داشت. اصل طرح این بود که کامپیوترهای سازمانی بزرگ هر منطقه که هر کدوم اطلاعات زیادی داشتن بتونن هر موقع که نیاز شد به هم متصل بشن و اطلاعاتشون رو با هم رد و بدل کنن، یا اینکه بستری ایجاد بشه که بتونن دیتاهاشون رو به اشتراک بذارن. در اصل هدف آرپا ایجاد یه شبکه اینترنتی نبود و فقط میخواست در مقابل حمله احتمالی موشک‌های اتمی احتیاط کنه. در همون دوران بود که سیستم‌هایی به وجود اومده بودن که امکان ارتباط بین کامپیوترهای یک سازمان رو از طریق شبکه مختص همون سازمان فراهم می‌کرد. و اما بالاخره در سال 1961 در دو کشور 4 کامپیوتر تونستن به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند. در این حین نام آرپا به آرپانت تغییر کرد. این پروژه در سال 1970 توسط رابرت کان و وینس سرف توسعه پیدا کرد و توی پروژه آرپانت تبدیل به یک پروتکل شبکه استاندارد شد. تا پایان سال 1979 میلادی 15 مکان مختلف به آرپانت متصل شده بودند که نشونه خیلی خوبی برای رشد این تکنولوژی بود. محققین و دانشمندان هم از این پروتکل برای انتقال داده و فایل ها از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه استفاده می کردن. و اما در سال 1991 پروتکل شبکه دوباره تغییراتی پیدا کرد. اون سال یه برنامه نویس انگلیسی به نام تیم برنزلی وب جهانگستر رو معرفی کرد. اینترنتی که تنها فایل ها رو از یه مکان به مکان دیگه جابجا نمی کرد، بلکه محلی بود پر از اطلاعات که هر کسی که از اینترنت استفاده می کرد می تونست به اونها دسترسی داشته باشه. اینترنتی که ما امروز ازش استفاده می کنیم رو مدیون تلاش های برنزلی هستیم. راستی میدونستین اولین سایت چه شکلی بوده؟ اولین وبسایت 6 آگوست 1991 یا 15 مرداد 1370 روی شبکه اینترنت قرار گرفت. این وبسایت که تیم برنزلی اون رو ساخته بود به اطلاعات پروژه صفحه وب جهانی اختصاص پیدا کرده بود که هنوزم قابل دسترس و کافیه تو گوگل اولین وبسایت جهان رو سرچ کنید. اولین دامنه اینترنتی هم در 15 مارس 1985 توسط شرکت خدمات رایانه‌ای به نام سیمبولیکس ثبت شد. این دامنه حالا به صورت یه موزه اینترنتی در اومده و اگر علاقه‌مند به دونستن تاریخچه اینترنت هستین، میتونید وارد سایت symbolics.com بشین و از این موزه مجازی لذت ببرید. راستی اگر راجع به زبان‌های برنامه‌نویسی وب هم اطلاعاتی نیاز دارین، قسمت قبلی رادیوفونیک رو گوش کنید. اینترنت تا به امروز دستخوش تغییرات و پیشرفت‌های زیادی بوده. از روش اتصالش بگیر تا زبان‌های برنامه‌نویسی. مثلا اوایل با یه خط تلفن، کابل، مودم و یه کارت اینترنتی که همون روش دایالاپ خودمونه، با سخت‌ترین حالت ممکن، با یه سرعت لاک پشتی هر چیزی که می‌خواستیم رو پیدا می‌کردیم. اما حالا تمام اون محدودیت‌ها کنار گذاشته شده و تنها با تکنولوژی‌های امروزی مثل ADSL، 4G و 5G به دنیای عظیم و قدرتمند اینترنت متصل می‌شیم. امیدوارم تونسته باشم تا حدودی شما رو با سرگذشت اینترنت آشنا کنم. تو این روزها بیشتر از همیشه مراقب سلامتیتون باشین. ایام بکام، روزگارتون خوش.
توی کوچه های نسیم رفته پیه بلگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پیه نامردی، توی آسمون ماه و دق میده ماه و دق میده، درد بی دردی پاییز اومده پاییز اومده پی نامردی، یه نسیم رفته پی ولگردی.
شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من، از گلوی من.
برنامه که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. امیدوار این مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم که به ما فیدبک بدید و در اپلیکیشنی که پادکست رو گوش میدید اگر امکان ثبت پیام هست ما رو از نقطه نظر و راهنمایی خودتون بهره مند کنید و به ما امتیاز بدید. اگر هم از این برنامه خوشتون اومده لطفاً این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. رادیو فالنیک در صفحه ویژه پادکست به نشانی falnik.com/podcast و همینطور در اپلیکیشن های پادکست گیر اندروید و iOS در دسترس شماست. ترانه هایی که در این برنامه تقدیمتون شد از آثار همایون شجریان بود. سلامتی شما آرزوی ماست. تا برنامه بعد شاد و سربلند باشید.
با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. یا سننه هم یا سننه هم وانگه گل کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. ای مطرب دل نامه ی خوش این مرز من پر مشغله کن. ای
Come on, son of a... Dil, 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 dil,